به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت یکایک شما مردم عزیز تاجیکستان و همه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراه شما عزیزان خواهم بود. لطفاً شما ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. کسانی که زندگانی دنیا را بر آخرت فروختند باید در راه خدا پیکار کنند و هر کی در راه خدا پیکار کند و کشته شود یا پیروز گردد اجر و پاداش بزرگ به او خواهیم داد. چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکانی که مستضعف گشته اند پیکار نمی کنید؟ همان کسانی که می گویند پروردگارا ما را از این شهر که مردم آن ستمگرند بیرون ببر و برای ما از جانب خود ولی و سرپرست قرار بده و برای ما از طرف خود یاری دهنده مقرر فرما. راست فرمود خداوند والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان گرامی، لحظات شامگاهتان پر از الطاف خداوندی. امروز یکشنبه 13 آذر سال 1401 هجری شمسی مطابق با 9 جمادی الاول سال 1444 هجری قمری برابر با 4 دکبر سال 2022 میلادی است. در بخش شامگاهی این رادیو همکارانم برنامه های را تدارک دیدن که خدمت شما عزیزان اعلام میکنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس ارمغانی موسیقی را میشنوید. برنامه بعدی گلبرگ خواهد بود و پس از آن همسفران به گوش شما عزیزان خواهد رسید و برنامه بعدی آسیای مرکزی در هفته خواهد بود و تکراری راه روشن خدمت شما عزیزان پخش خواهد شد و پایان بخش برنامه شامگاهی ما ایران امروز خواهد بود. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان دوشنبه در تهران. افزایش تهدیدها علیه پاکستان از افغانستان و تنش میانی دو کشور. و ناکامی جشن مهرگان و رباب برای ثبت در میراث یونسکو. با نام و یاد خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم مشروع خبرهای این ساعت را از رادیو تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم منظورتان میگردانیم. یازدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان روزهای دوشنبه و سه شنبه در تهران برگزار می شود. ببخشید، پانزدهمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان با میزبانی وزیر نیروی ایران و با حضور وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان برگزار می شود. در همین زمینه مهدی سفری معاون دیپلماتی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر اهمیت حفظ و ارتقای روابط و همکاری ایران و تاجیکستان گفت در این کمیسیون زمینه های مختلف و متنوع شامل تجارت، امور مالی، انرژی، حمل و نقل، صنعت، خدمات فنی و مهندسی، سلامت، سرمایه گذاری و گردشگری در دستور کار خواهد بود. معاون وزیر خارجه ایران افزود روند برگزاری اجلاس های کمیسیون مشترک اقتصادی با بسیاری از کشورهای طرف همکاری تقویت شده و انتظار می رود با پیگیری و اجرای مجدانه توافقات و تفاهماتی که در این نشست ها صورت می گیرد شاهد رونق هرچه بیشتری همکاری های اقتصادی و تجاری با این کشورها باشیم. 14 کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان در این سال 2021 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شده است. به دنبال استقلال جمهوری تاجیکستان در 9 سپتامبر سال 1991، جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری بود که استقلال تاجیکستان را به رسمیت شناخت و سفارت خود را در شهر دوشنبه افتتاح کرد. با وجود آنکه تاجیکستان همسایه ایران محسوب نمی شود، اما دو کشور پیوندهای تاریخی، فرهنگی و زبانی فراوان دارند. تهدیدها علیه منافع پاکستان از خاک افغانستان این روزها و در نتیجه تنش میان دو کشور افزایش یافته است. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کابل.
همین چند روز قبل وزیر دولت در امور خارجه پاکستان به افغانستان آمد. یکی از موضوعات این سفر مسائل امنیتی و مرزی بین دو کشور بوده است. دقیقاً در همین زمان تحریک طالبان پاکستان که با میانجیگری طالبان افغانستان با دولت پاکستان آتش بس کرده بود، آتش بس را لغو و حملاتی را علیه دولت پاکستان آغاز کرد. در افغانستان نیز روز گذشته در کابل سفارت پاکستان به رگبار گلوله بسته شد که منجر به مجروحیت یکی از عوامل سفارت گردید. نخست وزیر پاکستان بر تحقیقات فوری درباره این حمله تاکید کرد و وزرای خارجه افغانستان و پاکستان نیز تلفنی گفتگو کردند.
ما این حمله را محکوم می‌کنیم و کسی نمی‌تواند امنیت مراکز دیپلماتیک را در افغانستان به خطر بیاندازد.
این حمله با واکنش‌های زیادی مواجه شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله به سفارت پاکستان در کابل را محکوم کرد. هنوز کسی یا گروهی مسئولیت حمله به سفارت پاکستان را بر عهده نگرفته است، اما در روزهای اخیر از جمله اینجا در اسلام آباد مهاجرین افغان به بند کشیده شدند. در جنوب افغانستان فردی در گمرک مرزی این گونه یک مرزبان پاکستان را کشت و گذرگاه مرزی اسپین بولدک برای روزهایی بسته شد. در شرق افغانستان در پکتیا این گونه برای ساعت نیروهای مرزی دو کشور درگیر شدند و در جای دیگر مرزبانان افغانستان در اعتراض به خط مرزی موانع مرزی ایجاد شده توسط پاکستان را تخریب می کنند. و اکنون نیز دست کم در یک مورد چند روز قبل پاکستان گفت طالبان پاکستان پس از حمله به داخل خاک افغانستان فرار کردند. افغانستان درباره این ادعا و ادعاهای مشابه پاکستانی ها چیزی نگفته است، اما پیش از این بارها گفته بود اجازه نمیداد از خاک افغانستان علیه همسایگان استفاده شود.
تمام کشورهای نزدیک و دور اطمینان میتیم که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و اجازه نمیتیم.
وزیر کشور پاکستان دو روز قبل گفت 5000 نفر از اعضای تحریک طالبان پاکستان در افغانستان هستند. روابط افغانستان و پاکستان در همه این سالها ترکیبی از فرصت‌ها و چالش‌ها بوده. البته در این بین کشورهای دیگر از انگلیس گرفته تا شوروی سابق و آمریکا هیچ زمان اجازه ندادند تا مردمان این دو کشور با آسایش در کنار یکدیگر زندگی کنند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
دو پرونده جشن مهرگان و هنر ساختن و نواختن رباب که مشترک از سوی ایران و چند کشور دیگر به یونسکو معرفی شده بود، از ورود به فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو باز ماند. هفتمین نشست کمیته بین الدولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در شهر رباط مراکش از 7 آذر ماه آغاز شد و تا شنبه 12 آذر ماه ادامه داشت. در این دوره از اجلاس 46 عنصر برای ثبت در فهرست معرفی میراث فرهنگی ناملموس بشریت نامزد شدند که از ایران نیز 6 پرونده مشترک یا چند ملیتی با عنوان یلدا یا چله در همکاری با افغانستان، هنری ساختن و نواختن عود مشترک با سوریه، هنری ساختن و نواختن رباب مشترک با تاجیکستان و ازبکستان، جشن مهرگان مشترک با تاجیکستان، سوزندوزی ترکمن یا ترکمندوزی مشترک با ترکمنستان و پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی مشترک با افغانستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان پیشنهاد شده بود که از میان آنها 4 عنصر مهری تایید یونسکو را گرفت. شب یلدا یا چله، هنری ساختن و نواختن ساز عود، سوزندوزی ترکمن یا ترکمندوزی و پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی 4 پرونده مشارکتی ایران بودند که به فهرست جهانی میراث ناملموس یونسکو راه پیدا کردند، در حالی که دو پرونده دیگری جشن مهرگان و هنر ساختن و نواختن ساز رباب از ورود به این فهرست ناکام ماندند و در هفدهمین نشست کمیته بین دولتی پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس پذیرفته نشدند. مصطفی پورعلی مدیر کل ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی ایران که در نشست مراکش حضور داشت تاکید کرد که این دو پرونده بازگشت خوردند. در واقع یونسکو وقتی پرونده را ریفر میکند یا برگشت میدهد، این فرصت را به کشورها میدهد یک بار دیگر آن را اصلاح کنند تا در اجلاس بعدی دوباره مطرح شود. پرونده جشن مهرگان که مشترک بین ایران و تاجیکستان تهیه شده، نخستین بار نیست که ریفر می شود. ایران پاییز سال 1399 در پانزدهمین نشست کمیته بین الدولتی میراث فرهنگی ناملموس که به صورت مجازی برگزار شد، جشن مهرگان را مشترک با تاجیکستان برای ثبت به یونسکو معرفی کرده بود، اما در آن دوره هم ریفر شد. کارشناسان یونسکو درباره برگزاری این جشن در ایران ابهام های داشتند. محمد حسن طالبیان که قبلا معاون سازمان میراث فرهنگی ایران بود گفته بود در پرونده جشن مهرگان درباره مشترکات عناصری که در جشن مهرگان توسط تاجیکستان انجام می شود ابهام های وجود داشت که باعث شد ریفر شود و بعد از اصلاح برگردد. از نظر من به عنوان یک کارشناس دفاعیه که فرستاده شده بود می توانست موردی قبول باشد، اما فقط به دلیل حضور نداشتن کارشناسان ایرانی در اجلاس و اینکه بررسی پرونده ها با سرعتی بیشتر انجام شود به این رویش جلو رفتند. اگرچه ایران این پرونده را در سال 1400 اصلاح و یک بار دیگر به یونسکو فرستاد تا در هفدهمین کمیته پاسداری از میراث ناملموس دوباره به رأی گذاشته شود، اما این بار هم به پیشنهاد کارشناس یونسکو پرونده مشترک ایران و تاجیکستان به عنوان جشن مهرگان برگشت داده شد. ایران در پرونده جشن مهرگان که در وبسایت یونسکو به اشتراک گذاشته شده اشاره کرده است که گستره جغرافیایی این عنصر در مناطق روستایی شمالی ایران و ویژه در استانهای گیلان، مازندران و گلستان و اجتماعات متعلق به زردشتیان در استانهای تهران، یزد، فارس، کرمان، سیستان و بلوچستان، البرز و خوزستان است. ادامه مشروع خبرها از رادیو تاجیکی صدای خراسان. کنگرس و دولت امریکا با تمام قوت جلوی کارگران راهی آهن ایستادند. کنگرس امریکا با تصویب دو حزبی و با حمایت کامل کاخ سفید قانون را تصویب کرد که بر اساس آن کارگران بخش راهی آهن سراسری این کشور اجازه اعتراض و اعتصاب ندارند. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
The joint resolution is passed.
کنگره آمریکا بالاخره با مشارکت هر دو حزب قانونی رو تصویب کرد که بر اساس اون کارگران راه آهن این کشور حق ندارند اعتصاب کنند. این در حالیه که کل مجموعه راه آهن آمریکا خصوصیه.
اقتصادمون در خطره. باید از این اعتصاب جلوگیری کنیم.
مدت هاست کارگران بخش راه آهن آمریکا که تعدادشون بیشتر از 115 هزار نفره درباره مرخصی استعلاجی و پرداخت‌های مربوط به اون به شدت معترضند.
ما از این رفتار کنگره نامید شدیم. حالا که اینطوری با زور جلوی کارگرها ایستادن، حداقل به درخواستشون توجه کنن.
با این حال برخی اعضای کنگره با این تصمیم که در مقابل خواست کارگران گرفته شده مخالفند.
کنگره موظفه که هر کاری میتونه برای حمایت از کارگران انجام بده، نه اینکه در مقابلشون بیسته.
دو حزب سیاسی آمریکا در تلاشند که با این مصوبه مانع از بروز یک خسارت بزرگ مالی برای این کشور بشن.
اگر در راه آهن آمریکا اعتصاب سراسری صورت بگیره، روزی حدود 2 میلیارد دلار به این کشور خسارت وارد خواهد کرد. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
معاون اول نخست وزیر تاجیکستان با وزیر امور خارجه ژاپن دیدار کرد. در چارچوب سفر کاری به توکیو، دولت‌علی سعید معاون اول نخست وزیر جمهوری تاجیکستان با هایاشی یوشیماسا وزیر امور خارجه ژاپن دیدار و گفتگو کرد. با نقل از رسانه‌های تاجیکستان در این دیدار طرفین در مورد وضعیت موجود و چشم‌انداز توسعه روابط دو جانبه و چند جانبه بین تاجیکستان و ژاپن گفتگو کردند. این در حالی است که در تاریخ 1 دکامبر در توکیو هیئت رسمی جمهوری تاجیکستان به ریاست دولت‌علی سعید معاون اول نخست وزیر در همایش سرمایه‌گذاری آسیای مرکزی تحت عنوان ایجاد بودجه برای توسعه پایدار شرکت کرد. مجموعه جدید اشعار رستم وهاب‌زاده شاعر تاجیک منتشر شد. مجموعه شعر جدید رستم وهاب‌زاده شاعر توانمند تاجیک با نام قلم عشق به دست دوستداران ادبیات رسید. انتشارات ادیب تاجیکستان مجموعه شعر را چاپ و منتشر کرده است. شاعر نامدار تاجیکستان درباره کتاب جدید نوشته است: بیشتر اشعار مجموعه های قبلی این کتاب دوباره ویرایش و اصلاح شده و متن جدید به خواننده ایراد شده است. محور موضوعی این مجموعه تجلیل از ارزش‌های والای معنوی و انسانی، توصیف و تحلیل هنرمندانه مهمترین پدیده‌ها و مسائل مدرن، سرود عشق و مقررات ملی و انسانی است. رستم وهاب‌زاده یکی از مشهورترین چهره‌های علم و ادب تاجیکستان و صاحبی ده‌ها کتاب و جزوه مجموعه شعر آثار پژوهشی در زمینه زبان و ادبیات تاجیک است. او شاعری مردمی تاجیکستان و برنده جایزه ادبی به نام میرزا تورسون‌زاده و در حال حاضر سردبیر مجله ادبی صدای شرق است. دولت فرانسه در تدارک خاموشی های زمستانی پس از هجوم مردم برای خرید دستمال توالت در زمان قرنطینه کرونا، حالا فرانسویان برای خرید شمع به فروشگاه ها هجوم آوردند. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از پاریس.
Check du calendrier que vous exigez d'EDF.
Non, et d'abord je veux ici vraiment clarifier les choses. Pas de panique.
مردم وحشت نکنند. برای دولت عادی است که چند ساعت در روز خاموشی برق در کشور داشته باشیم. این واکنش مکرون از واشنگتن به ترس فرانسویان از سناریوهای دولت برای مقابله با خاموشی‌های زمستانی. دولت فرانسه میگوید احتمالاً در سرمای زمستان پیش رو کمبود برق و خاموشی برنامه‌ریزی شده را تجربه خواهیم کرد. هرچند یک منبع دولتی به شبکه فرانس انفو گفته است قطع جریان برق معمایی است که نمی‌دانیم چگونه آن را حل کنیم. با این حال قرار است از ابتدای ژانویه در ساعات پرمصرف یعنی 8 صبح تا 1 بعد از ظهر یا 18 عصر تا 20 فرانسویان زندگی بدون برق را تجربه کنند. اولیویه وران، سخنگوی دولت فرانسه.
On n'est pas en train d'annoncer aux Français qu'il y aura des coupures.
ما به مردم اعلام نمی کنیم که برق قطع خواهد شد، اما در صورت لزوم 60% از جمعیت ممکن است در روزهای اوج مصرف به مدت 2 ساعت در روزهای هفته با قطعی برق مواجه شوند.
بر اساس فهرست محرمانی که در رسانه‌ها درج کرده 14,000 سایت شامل ژاندارمری، آتش نشانی، ایستگاه‌های پلیس، بیمارستان‌ها، زندان‌ها و اماکن حساس مستثنا از قطع برق خواهند بود. اما شبکه حمل و نقل ریلی، مترو، مدارس، دانشگاه‌ها، شبکه تلفن ثابت و اینترنت و انواع خدمات عمومی و اجتماعی در زمان قطع برق تعطیل خواهند بود. لوپاریزیان در گزارشی به بحران احتمالی قطع برق در زمستان پرداخته و گفته پس از هجوم مردم برای خرید دستمال توالت در زمان قرنطینه کرونا، حالا فرانسویان برای خرید شمع به فروشگاه ها هجوم آوردند و برخی سایت ها نیز به آموزش ساخت شمع می پردازند. یک شهروند خریدار شمع.
Maintenant qu'on parle de sobriété énergétique et ben
الان که صحبت از صرفه جویی فکر می کنم بهتر از شمع استفاده کنیم.
با آنکه فرانسه جزء صادرکنندگان برق به اروپا محسوب می شود و بیش از 70% برق مصرفی خود را از انرژی هسته‌ای تأمین می کند، اما حالا به علت فرسوده بودن تأسیسات هسته‌ای خود و خارج شدن 20 راکتور از 56 راکتور موجود از مدار، این کشور با بحران کمبود برق دست و پنجه نرم می کند. ضمن آنکه قطع صادرات گاز روسیه به اروپا نیز مزید علت شده. آخرین باری که فرانسه در خاموشی فرو رفته بود به 44 سال پیش یعنی در دسامبر 1978 باز می‌گرده.
دولت فرانسه به مشترکان پرمصرف برق نیز هشدار داده جریان برق اونها پیش از خاموشی‌ها قطع خواهد شد. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بنبست ندارد گفت قانون اساسی تضمین کننده جمهوریت و اسلامیت و تبلور و تجسم انقلابی اسلامی است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در همایش ملی مسئولیت اجرایی قانون اساسی با تاکید بر این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بنبست ندارد گفت قانون اساسی تضمین کننده جمهوریت، اسلامیت و تبلور و تجسم انقلابی اسلامی است. رئیسی با بیان اینکه باید برای اجرای همه اصول قانون اساسی تلاش کرد افزود کشور ما کشور انتخابات است. ما پس از انقلاب تعداد زیاد انتخابات داشتیم، ولی تعجب میکنم کسانی که دم از حقوق بشر میزنند نسبت به کشور ما دشمنی میورزند. با اخبار ورزشی توجه شما را جلب میکنیم. تیم ملی فوتبال ارجنتینا با پیروزی مقابل استرالیا با دور یک چهارمی نهایی مسابقات جام جهانی 2022 قطر راه یافت.
دیشب در ورزشگاه احمد بن علی آرژانتین با برتری 2-1 برابر استرالیا به جمع 8 تیم برتر جام جهانی صعود کرد. لیونل مسی در هزارمین بازی خود گل نخست آرژانتین را در دقیقه 35 به ثمر رساند. خولیان آلوارز در نیمه دوم روی اشتباه دروازه‌بان استرالیا در دقیقه 57 گل دوم آلبی سلسته را زد. در ادامه بازی در دقیقه 77 شوت گودوین استرالیایی با برخورد به فرناندز وارد دروازه آرژانتین شد تا اختلاف به یک گل برسد. در پایان بازی لیونل مسی بهترین بازیکن مسابقه انتخاب شد. مسی با زدن نهمین گل خود در ادوار مختلف جام جهانی تنها یک گل با باتیستوتا فاصله دارد.
امروز فهمیدم که هزارمین بازی من در لحظه زندگی میکنم و سعی میکنم از آنچه تجربه میکنم لذت ببرم. بسیار خوشحالم که از یک مانع دیگر عبور کردیم و به یک چهارم نهایی رسیدیم.
آرژانتین با این برد در مرحله بعد با هلند مساف میدهد، یکی از تقابل‌های سنتی و پرتکرار در جام‌های جهانی.
جام جهانی از همان آغاز سخت است، اما اوضاع حالا دشوارتر می شود. تقابل با فنخال مایه افتخار است.
دیدار هلند آرژانتین در یک چهارم پایانی جام جهانی 2022 ششمین تقابل دو تیم در ادوار مختلف جام‌های جهانی است. در 5 مسابقه قبلی هلند 2 بار و آرژانتین 1 بار به پیروزی رسیدند. علیرضا اکبری خرم، خبرگزاری صدا و سیما.
سعودی لاله‌های نارنجی با هستی یانکی‌ها. تیم ملی فوتبال هلند با برتری 3-1 برابر آمریکا به مرحله یک چهارمی پایانی جام جهانی قطر راه یافت. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
در اولین بازی مرحله یک هشتم نهایی هلند و آمریکا از ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه خلیفه به مسافه هم رفتند. آمریکایی‌ها که بازی رو بهتر آغاز و سرعت بیشتری به بازی داده بودند، در دقیقه 2 میتونستن از یک توپ برگشتی که جلوی پای پولیشیچ افتاد به گل برسن که نوپر دروازه‌بان هلندی‌ها مانع این کار شد. در ادامه آمریکایی‌ها که در فاز حمله بودند روی یک توپ برگشتی گل خوردند. حرکت خوب هلندی‌ها که در ریبان صاحب توپ شده بودند با یک کار تیمی به دون فرایس بازیکن سمت راستشون رسید و این بازیکن هم با یک پاس به بیرون محوطه 6 قدم ممفیس دیپای رو صاحب توپ کرد تا مهاجم باشگاه بارسلونا اولین گل بازی رو به ثمر برسونه. دو تیم تا لحظات پایانی نیمه اول موقعیت‌های پراکنده‌ای داشتن، اما باز هم هلندیا بودن که در وقت‌های اضافه نیمه اول به گل رسیدن. این بار پاس کاتبک تماشایی دون فرایس که ستاره هلندیا در این نیمه بود رو داروید بلیند به مانند گل اول وارد دروازه مت ترنر کرد تا نیمه نخست با دو گل به سود لاله‌های نارنجی به پایان برسه. بازی پرافتخیز هلند و آمریکا همچنان با هیجان ادامه داشت و در دقیقه 61 دیپای میتونست گل دوم خودش رو به ثبت برسونه که ترنر شوت زیبای این بازیکن رو رد کرد. دقیقه 74 بود که اشتباه ممفیس دیپای بازیکن خط آتش هلند که برای کمک به خط دفاعشون به محوطه خودی اومده بود نزدیک بود کار دست لاله‌های نارنجی بده که حاجی وایت مهاجم تعویضی یانکی‌ها که با نوپرت دروازه‌بان هلندیا تک به تک شد توپ رو به کورنر فرستاد تا این کورنر زمین ساز گل برای یانکی‌ها بشه. توپ برگشتی کورنر رو پولیشیچ به حاجی وایت رسوند تا ضربه بغل پای این بازیکن دروازه هلند رو باز کنه. در ادامه اما باز همین لاله‌های نارنجی بودن که به گل رسیدن. ارسال دقیق دالی بلیند در دقیقه 81 رو ستاره هلندیا دون فرایس در تیر دو به گل سوم این تیم بدل کرد و کار یانکی‌ها رو تمام کرد. علی دیور، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان مشروع خبرها در مجله خبری گزارش ویژه را با موضوع نشست امنیتی هرات در تهیه همکارم آقای نکورز می‌شنوید.
دهمین نشست امنیتی هرات در تاجیکستان در حال برگزار شد که این نشست از سال 2012 همساله در هرات در غرب افغانستان برگزار شده است. اما پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در این کشور و فراهم نبودن شرایط برای برگزاری آن، دهمین اجلاس امنیتی هرات اکنون در تاجیکستان پشت سر شد. نقطه تفاوت این اجلاس با دیگر اجلاس‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مورد افغانستان این است که ماهیت و ساختار نشست امنیتی هرات کارشناس محور و متشکل از نخبگان سیاسی و علمی از کشورهای منطقه و خود افغانستان هستند. احمد ولی از فعالان سیاسی و مدنی افغانستان در زمینه نشست دوشنبه چنین گفت:
اول می‌خوایم بگوییم که همین که امروز ما می‌بینیم که کنفرانس بین‌المللی در خود دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار میشه، این به این معناست که حقانیت موضع تاجیکستان در قبال افغانستان نشان میده. سال گذشته شاید هیچ کس جرأت نمیکرد که بیاید به تاجیکستان. فکر میکردن که طالبان حکومت هستن، بهتر است که با ما باید بسازن. اما امسال میبینه که از هر قوم افغانستان، از هر قشت افغانستان رهبرهای و متخصصینش میاد در دوشنبه تاجیکستان. اینا در واقع زبان مشترک پیدا میکنن که با افغانستان باید یک راه حل پیدا کنیم، یک راه نجات پیدا کنیم.
اگرچه برخی محفل‌ها در افغانستان بر این باورند که افراد شرکت کننده در نشست امنیتی هرات در دوشنبه عمدتاً از افراد دولت قبلی افغانستان هستند، اما آنچه مهم است این که نخبگان و کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان با خیرت جمعی و همفکری بتوانند راه حل برای کمک به حل مشکلات افغانستان بیابند. به هر حال هر نشستی که بتواند بیانگر توجه محفل‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به مسئله افغانستان باشد و اینکه این کشور فراموش نشده قابل توجه و اهمیت است. در همین حال کارشناسان و صاحب نظران شرکت کننده در اجلاس هرات در شهر دوشنبه از رفتارهای دوگانه غرب در طی سال‌های گذشته و اکنون انتقادهای شدید داشتند. لطیف پدرام از سیاستمداران برجسته افغانستانی در زمینه مسئله یاد شدن میگوید:
و همونطور خانم دیکر میدونید به خانه من آمده بود. من به خانم دیکر در منزل خودم گفتم که شما دارید یک جنایت بزرگ مرتکب میشید. این خانم حالا آمده برای ما تا این تکلیف بکنم. واقعا بدیل این ندارد. ببین اول امریکایی ها دروغ میگن. از هر نوع آرامش امنیتی و ثباتی که در حوزه آسیا و خاورمیانه تامین بشه و جلو ناراضن. اگر غیر از این بود که افغانستان به این وضعیت نمیکشوندن. اینا دنبال بحران سازی در آسیای مرکزی هستن، دنبال جنگ در حوزه ژئوپلیتیک روسیه هستن، میخوان آسیای مرکزی رو به خون بکشن. و این خانم دکر 2.5 ساعت با من در منزل من صحبت داشت، برای 15 دقیقه ما 2.5 ساعت صحبت کردیم. شما که میبینید وضعیت زنا در بامیان چی میشه، برای ما مهم نیست، برای ما امنیت مهم است. طالبان امنیت تامین میکنن، مثلا زنا برن به خانهشون بشن. همین خانم اگر من در اون جلسه بودم، این خانم میگفتن که تو مگر در خانه من همین جور سخن نگفتی؟ نگفتی برای ما مسئله زنا مهم نیست، امنیت مهم است؟ حالا آمدی دعای مهربانتر از مادر افغانستان میخوای نجات بدی؟
اما یک مورد دیگه که اینجا مطرح شد در جریان که شما صحبت کردین، برازی که در عین موضوعی که شما در مورد آمریکا گفتین، یک مقام پیشین پاکستانی هم چنین موضعی را در قسمت آمریکا داشته در همین نشست دوشنبه. واقعا شما نظر مشابه با مقامای پاکستانی دارین نسبت به موضع آمریکا در مورد افغانستان؟
اشکال نداره. انظر ما قال ولا تنظر من قال. اگر منظور تان سخن آقای اسد دورانی سخن بسیار درست گفته، بله من سخن درستی است. به عنوان شخصیت با تجربه استخبارات پاکستان میدونه که اینا دنبال چی مسئله هستن. الان و هر بار میگفتن که بله ما اشتباه کردیم، ما را کرزی فریب داد، ما را غنی فریب داد، دروغ میگفتن. به شمول همین خانم دکر که الان اینجا هست.
همچنین احمد ولی در تقویت این دیدگاه که غربی ها بر ضرر مردم افغانستان کار کرده اند چنین اظهار نظر کرد:
مسئله افغانستان زیاد برشان اهمیت نداره، اما چی که اهمیت داره ایسته که از افغانستان چی تأثیرات بالای منطقه و فرامنطقه صورت میگیره. ببینیم فعلا افغانستان در واقع یک میدان بازی های قدرت های بزرگ هستن. در افغانستان حتی گروپ های تروریستی مورد استفاده یا مورد استفاده ابزاری قدرت ها قرار گرفتن. به او خاطر است که وقتی که بسر تروریسم صحبت میکنه به انگلیسی، معنی است که تروریسم یک چیز گلوبال است، جهانی است. موضوع افغانستان یک موضوع دومی است برشان. در حالی که اگر بخواید مشکل افغانستان حل کنین، باید مشکل اقوام افغانستان حل کنین، مشکل ملیت ها را حل کنین. بسیار مسائل دیگه است. اما میبینید که برشان تروریسم بسیار مهمتر است. و به او خاطر حرف شما دقیق است. و این حالا به افغانستانی هستن که در واقع سر کشور خود فکر کنن که یک راه حل چیست، در حالی که دنیا ناچار است که باید به افغانستان توجه کنه، یک طرحی را بتن که مفید به افغانستان باشه.
تردید نیست که مشکلات افغانستان نه تنها مردم این کشور، بلکه با سرریز شدن آن کشورهای همسایه و منطقه را نیز با چالش روبرو کرده است. افزایش روند مهاجرت ها و قاچاق مواد مخدر و همچنین سلاح از جمله چالش های جدی برخواسته از ادامه بحران در افغانستان است که امنیت مرزها و امنیت اجتماعی کشورهای همسایه افغانستان را تحت تاثیر قرار می دهد. موضوعی که بدون شک در نشست امنیتی هرات در تاجیکستان نیز مطرح و تلاش شد که یک راه حل علمی و جامع برای برون رفت از آن پیدا شود. کشورهای همسایه افغانستان از جمله جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان نگران ترانزیت تروریسم و قاچاق مواد مخدر از افغانستان هستند، زیرا یکی از اهداف مهمی که برای آمریکا در پس از خروج این کشور از افغانستان ترسیم می شود، تلاش واشنگتن برای انتقال باقیمانده های گروه تروریستی داعش به افغانستان و سازماندهی دوباره آنان به منظور سفربری تا مرزهای چین و روسیه است و دچار و این مسئله باعث آشفتگی اوضاع در آسیای مرکزی و کشورهای همسایه افغانستان خواهد شد.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان دوشنبه در تهران. افزایش تهدیدها علیه پاکستان از خاک افغانستان و تنش میانی دو کشور و ناکامی جشن مهرگان و رباب برای ثبت در میراث یونسکو. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر، خدا یار و نگهدار.
شنوندگان گرامی، لحظات شامگاهیتان پر از فیض و شادی باشد و اینک ارمغان موسیقی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه در مورد خواننده معروف ایرانی رضا یزدانی با شما صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. رضا یزدانی در تاریخ 24 مهر ماه سال 1352 هجری خورشیدی در شهر تهران به دنیا آمده است. او خواننده، نوازنده گیتار، آهنگساز و بازیگر اهل ایران است. وی از نوجوانی فراگیری موسیقی را آغاز کرد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم ترانه هیجان زندگی را با صدای رضا یزدانی بشنوید.
تو که باشه ما گذشته بی حسابم، تو کدوم صندوق پسته نامه های بی جوابم، جونمو برات میدادم، هر چی میگفتی همون بود، غم و غصه که نداشتیم دنیا قد کوچمون بود، دنیا رو به هم می‌ریختم. اگه تو لبتر می‌کردی وقتی آینده عجیبه به گذشته بر می‌گردی. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم. داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو، حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت. دانه یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو، حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت. خاطرات من یه دشت است، سوسنای چلچراغه، خنده های تو هنوزم همه جای این اتاقه. من یه قاب عکس کهنه تو هجوم خاطراتم، به چشات خلاصه میشه آخرین راه نجاتم. داره یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو، حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت. دانه یه دیوونگیمو هیجان زندگیمو عشق 15 سالگیمو چشمای تو یادم انداخت لحظه های انتظارو، دل دل عقربه ها رو، حال اولین قرارو، چشمای تو یادم انداخت.
شنوندگان گرامی، رضا یزدانی از سال 1377 فعالیت‌های خود را به صورت جدی آغاز کرد. وی برای تئاتر دادگاه جنجال برانگیز آهنگسازی و خوانندگی انجام داد و همچنین آهنگسازی و خوانندگی تئاتر اگر باران بخواهد را در سال 1378 انجام داد. در این لحظه سرود عطر جدایی را با صدای این خواننده معروف ایرانی تقدیمتان می‌کنیم.
تو پرتم میکنه هر بار اونجا که صلح توی دنیاشون، اونجا که جای گل تفنگا پر میشه با گل تو خشاباشون. من شک ندارم که توی تاریخ شیرین دزیر لیلی تهمینه، هر معشوقی که اسطوره بوده عطری که میزد حتما همینه. هر بار این عطر جادویی پیچیده بیخبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ به
مثل دیدار آدم و حوا. هر بار این عطر جادویی پیچیده بیخبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا. منو پرت میکنه هر بار اونجا که انگار ساعتا خوابه، چشمای تو از جنس آرامش، چشمای تو شعرهای سهرابن، ریز قلبم با صدات هر بار جذابترین سمفونی آخه، وقتی که تو حرف میزنی انگار تو گوش من موسیقی باقی. نه اصلا تکراری نمیشه واسم عصر تو، باید همش باشه حال من، اونی میفهمه که یه آدمی کل دنیاشه. هر بار این عطر جادوی پیچیده بی خبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا. هر بار این عطر جادوی پیچیده بی خبر هر جا، یه ردی مونده تو تاریخ مثل دیدار آدم و حوا.
دوستان عزیز، رضا یزدانی اولین آلبوم خود را به نام شهر دل در سال 1380 هجری خورشیدی منتشر کرد. او در سال 1389 در فیلم سینمایی بوی گندم به کارگردانی محمد رضا خاکی حضور داشت و ترانه‌ای به نام خلیج فارس برای این فیلم سینمایی خواند. وی در سال 1392 خوانندگی تیتراژ فیلم سینمایی خط ویژه به کارگردانی مصطفی کیایی را بر عهده داشت. در این لحظه ترانه خانه اجدادی را با صدای رضا یزدانی می شنویم.
حالا که سهمم از کل جهان توی، پس می نویسمت چون داستان توی، هر رنگ پرچمت رنگ یه دردت، آغوشمو بپوش وقتی که سردت، شبت کابوس دشمنه، بغض خلیج فارس ای کاش بشکنه، لب وا کنو برام از مثنوی، بگو از درد حافظ و از مولوی بگو. تمام سهمم از دنیایی، خاک تو خونه اجدادیمه، سندت خورده به نامم دیگه، این همون جواز آزادیمه، پر زخم ترکش و خوبارت، هر وجب از خاک خوزستانه، خاطرات میرزا کوچیک خانه. موسیقی
شو تا خزر افسون تو بشه، تا هر جزیره ای مجنون تو بشه، صد ها شاهنامه هم تو وصفه تو کمه، این سرزمین پره امثال رستمه، هر جا نبردیه حرف از سیاوشه، به دشمنت بگو این خاک آرشه، حالا خودت بگو این عشق یا جنون، نم داده آسمون روی چهل ستون. تمام شهنم از دنیای خاک تو عرشه، اجدادی من سندت خورده به نامم دیگه، این همون جوازه آزادی من، پر زخم ترکش و خمبارت هر وجب از خاک خوزستانه، جنگل سبز هنوز خاطرات میزا کوچیکانه،
رضا یزدانی ترانه وطن یعنی را برای تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی 2014 برزیل در بهار سال 1393 منتشر کرد. او همچنین در مرداد سال 1394 در کنسرت شب موسیقی فیلم مسعود کیمیایی به رهبری بهزاد عبدی به خوانندگی پرداخت. او در سال 1396 خوانندگی نمایش ترانه‌های قدیمی پیکان جوانان به همراه احسان کرمی و به کارگردانی محمد رحمانیان را بر عهده داشت. ترانه وطن یعنی با صدای رضا یزدانی در این لحظه تقدیم به شما.
یکی حاضر با شبت سر کنه، یکی حاضر با غم جون بده، به جز من به جز ما به جز مردمت کی باید واسه خاک تو خون بده، همه سهمم از زندگی خاکمه، همین خاک که اسم تو مرزشه، مگه میشه ایران فراموشه، بدون تو تاریخ بی ارزشه، واسه آسمونت خمه بی امونت، واسه آب و نونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم، واسه آسمونت خمه بی امونت، برای جنونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری، وطن بیقراری که من بیقرارم، اومدم با غم و شادیات کنار، اومدم با زیاد و کمت، چه زنده چه مرده تو آغوشتم، کفن دوختم آخر از پرچمت، تا زندم هوا تو نفس میکشم، بذار قسمتم گرد و خاکم که یک لحظه درد تو ساکت بشه، واسه آسمونت غمه بی امونت، واسه آب و نونت وطن بیقرارم، تو طاقت میاری با
زخمای کاری وطن بیقراری که من بیقرارم واسه آسمونت غم بیامونت برای جنونت وطن بیقرارم تو طاقت میاری با زخمای کاری وطن بیقراری که من بیقرارم
دوستان بزرگوار به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه در مورد خواننده معروف ایرانی رضا یزدانی با شما صحبت کردیم و این خواننده را به شما معرفی نمودیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و گفتاری دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. تا درودی دیگر بدرود.
عزیزان شنونده اینک در این لحظه برنامه گلبرگ رو میشنوید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. جهانگردی در کاروانی به سوی شهر مرو می رفت. در بین کاروان بازرگانی میان سال را دید که او نیز به سوی مرو می رفت. جهانگرد نزد او رفت و به پاس همسفری با او به صحبت پرداخت. بازرگان از جهانگرد پرسید تنها سفر می کنی؟ جهانگرد گفت آری، البته گاهی اوقات که ببینم کاروانی به شهری می رود با آنان همسفر می شوم، مثل الان که به مرو می روم، اما در بیشتر سفرها تنها هستم. بازرگان همانطور که پشت سر شطورش حرکت می کرد گفت اشتباه می کنی. با تعجب گفتم من؟ چرا؟ بازرگان گفت برای اینکه تنها سفر می کنی. سعی کن هیچ وقت بدون کاروان سفر نکنی و هیچ وقت بدون یار وارد کاروان سرایی نشوی. به او گفتم چرا این حرف را میزنی؟ بازرگان گفت میخواهم خاطره ای را برایت تعریف کنم. اگر حوصله داشتی گوش کنی دلیلش را به تو در این داستان میگویم. جهانگرد گفت مشتاقانه گوش میکنم. بازرگان داستان خود را اینگونه تعریف کرد. وقتی جوان بودم رفتارهای بیباکانه از خود نشان می دادم. مثلا تنها سوار بر اسب می شدم و مدتها در کوه و صحرا